پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
سلام، خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. آیا آنطور که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید رهبران جمهوری اسلامی خسته شدند و میخواهند با او مذاکره کنند؟ آیا رویارویی محتمل است؟ ساعت آینده برای ایران، جمهوری اسلامی و آمریکا میتواند تعیین کننده باشد. همزمان با ادامه نارامی‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی از آنچه دخالت خارجی است می‌گویند و در مقابل مقام‌های آمریکایی از بررسی گزینه‌های بسیار قوی حرف می‌زنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده اسناد روشنی از حضور افراد مسلح و سازمان یافته در میان معترضان وجود دارد و گفته این اقدام‌ها با هدف ایجاد خشونت و افزایش تلفات انجام شده. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نارامی‌های اخیر را جنگ تروریستی در خیابان‌ها توصیف کرده و از حمله به نیروهای امنیتی، غیرنظامیان و اماکن عمومی گفته است. در سوی دیگر اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران از خط قرمز عبور کرده و ارتش آمریکا در حال بررسی گزینه‌های قوی است. همزمان قطع گستردی اینترنت و واکنش‌های بین‌المللی ارزیابی مستقل از تحولات ایران را با محدودیت روبرو کرده است. در پاراگراف اول تا لحظات دیگر با من و همراهانم در این برنامه تحلیلی همراه باشید. یک رفت و برگشت و فاصله کوتاهی می‌گیریم تا من مهمانان این برنامه رو برای شما معرفی کنم. مهمانان من در این برنامه میثم بادامچی است، کارشناس مسائل سیاسی و کارشناس اندیشه های سیاسی که از پراگ ما رو همراهی میکنه و همچنین در دیگر سو با ما همراه خواهد بود محبوبه مرادی، کنشگر سیاسی پادشاهی خواه از حزب رستاخیز ایران گرایان. من به هر دو میهمان این برنامه سلام میکنم، هرچند که هنوز خانم مرادی به ما وصل نشدن اما حتما ایشون تا لحظاتی دیگر همکارم تلاش میکنن که خانم مرادی هم با ما باشن. اجازه بدید که از آقای بادامچی شروع کنیم. آقای بادامچی، تحولات به سرعت داره پیش میره. ما امروز واکنش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو داشتیم، واکنش اسماعیل بقایی رو داشتیم. در همین رابطه هم دونالد ترامپ گفته که رهبران جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی به طور کل خسته شده. آیا نشانه هایی از خستگی رو میشه در جمهوری اسلامی دید و آیا جمهوری اسلامی کوتاه خواهد آمد یا این وضعیت به هر حال اونطور که عباس عراقچی داره تصویرش میکنه و ازش با عنوان داخل یوم جنگ تروریستی در خیابان ها نام میبره به رو به وخامت خواهد گذاشت، جوری که از دست حکومت خارج میشه و در دیگر سو باید منتظر تحولات بعدی باشیم، یعنی اون چیزی که رئیس جمهور آمریکا ازش با عنوان گزینه‌های بسیار قوی نام میبره؟
با سلام خدمت شما زرقامی و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، دقیقاً همونطور که گفتین ما در لحظات سرنوشت سازی هستیم و الان خب افراد نگاه‌های مختلفی به اون چیزی که در ایران اتفاق میفته طبیعتاً در جریان. بعضی‌ها منفی‌گرا هستن، پسیمیست هستن، بعضی‌ها مثبت‌نگر هستن و من جزء دسته مثبت اندیش هستم. به نظر من در آنچه که در ایران در حال اتفاق میفته، در حال اتفاق افتادنه با یک مقدار البته احتیاط، انقلاب سوم 130 سال اخیر تاریخ ایران، یعنی ایرانی ها به نظر میرسه هر 60 سال یه بار، تقریبا 50 60 70 سال یه بار دارن انقلاب میکنن. انقلاب اول انقلاب مشروطه بود که سال 1906 اتفاق افتاد و اونم یادتون باشه یک انقلابی بود، طول کشید، چند مرحله ای بود، یک بخشش خب با محاصره تبریز رقم خورد توسط مستبدین و بعد اینکه آزادی خواهان تونستن اونجا رو، اون محاصره رو بشکنن، بعد تهران آزاد شد. اونجا هم دول خارجی بودن، از استبداد حمایت میکردن و شاید پشت پرده نیروهای خارجی هم بودن که از اون آزادی خواهان دفاع میکردن. اون دولت خارجی که از استبداد حمایت میکرد مثل الان روسیه بود که مجلس رو به توپ بست ولی موفق نشد. اینو میگم برای اینکه بگم که این نقش دول خارجی تو انقلاب ها و اینها یه مسئله طبیعیه تو هیچ انقلاب دنیایی، چون هر اتفاقی تو هر کشوری توی بسته ژئوپلیتیک منطقه‌ای جهانی رخ میده. یعنی هیچ وقت یک انقلابی بدون اینکه اون بالانس جهانی، ژئوپلیتیک جهانی به نفعش باشه رخ نمیده. و اگر هم تا الان یک حرکتی تو ایران بعد از انقلاب مثلا در مورد جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی هیچ وقت موفق نشده، بخاطر اینکه هیچ وقت شرایط ژئوپلیتیک جهانی اینو انگار نمیخواسته، شاید الان متفاوته. انقلاب دوم، انقلاب 1357 یا 1979 میلادی، اون هم یک انقلاب برخلاف اینکه پادشاه خانی که الان کلا اون انقلاب رو نفی میکنن، بنده معتقدم که این انقلاب سوم تکمیل کننده دو انقلاب قبلی است و ما باید از هر دو درس بگیریم و نکات مثبت هر دو رو حفظ کنیم، نکات منفیش رو نفی کنیم. تفاوت این انقلاب با دو تا انقلاب قبلی به نظر من مشخصا در سکولارتر بودنشه. یعنی مردم ایران چون تو قانون اساسی 1906 هم، یعنی قانون اساسی مشروطه هم، هنوز خب جناح مذهبی که قوی بود، البته الان هم مذهب تو ایران یه بخش قویه، ولی اون زمان با اونها کامپرومایز کردن، یعنی سازش کردن، یک بند متمم قانون اساسی گذاشته شد که یک چیزی مشابه شورای نگهبان که بعدا تو قانون اساسی انقلاب پنجاب شد شورای نگهبان، و گذاشته شد که این مجتهدین، میدونید 5 تا مجتهد تعدادش الان شاید اشتباه کنم فکر کنم 5 بود، میتونن که وتو کنن قوانین مجلس رو. یعنی این یک جور نفوذ شریعت تو قانون اساسی بود، ولی بخشای دیگه اون قانون اساسی دموکراسی خانه بود که البته استبداد شاهان پهلوی و رضا شاه، محمد رضا شاه، اون بخش مشروطه و اون بخش آزادی خواهانه رو تو بخش آزادی سیاسی سرکوب کرد. درسته که تو اون دو تا حکومت آزادی اجتماعی وجود داشت، ولی آزادی سیاسی رو سرکوب کرد. البته به یک ترتیبه متناقضی اون بند متمم قانون اساسی هم که به آخوندها و روحانیون قدرت میداد و هم البته شاهان پهلوی در عمل خیلی اجرا نمی‌کردن. در اصل قانون اساسی انقلاب 57، خود انقلاب 57 این بودش که یک بخش مهمش پایش اسلام گرایان بودن، یک پایه مهم دیگه چپ گرایان بودن و گروه‌های دیگه و ملی مذهبیان و مصدقی‌ها و اینها. و اونجا نه، یعنی تو سه تا انقلاب قوی‌ترین انقلابی که اصلا بیشتر نقش مذهب توش نقش داشت تو ایفا انقلاب، خب انقلاب 57 بود. انقلاب 57 یه ویژگی مثبتش ببینید که ولی بعدن خیلی اغراق شد، ولی باید تا یه حدی حفظ کرد، تاکیدش بر استقلال بود. استقلال چیز بدی نیست، یعنی اینکه کشوری به یکه، و این خب از گفتمان‌های پسا استعماری اصطلاحا پست کلونیال که تو دنیا رایج شده بود، مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم انقلاب ایران هم تأثیر پذیرفت. این جنبش‌های پسا استعماری بین روشنفکران هم تو دنیا تو خود غرب خیلی محبوبیت داشت، کسایی مثل فوکو و اینها هم مثلا طرفدارش بودن، چه میدونم سارتر و خیلی دیگه، و آقای شریعتی و آل احمد و نراقی و احسان نراقی، همه اینها تو فضا که از انقلاب حمایت می‌کردن یا قبل انقلاب بودن ولی تفکرشون منجر به انقلاب شد، تحت تاثیر این گفتمان پسا استعماری هم بودن. در هر صورت مسئله استقلال رو منتها جمهوری اسلامی به یک افراطی کشوند که افراط مطلقش رو در آقای خامنه‌ای می‌بینیم، که آقای خامنه‌ای کلن ارتباط با آمریکا رو تو این 50 سال اخیر، حالا 40 سالش دست ایشون بود و قدرت، ممنوع کرده و هیچ گونه راه گشایشی هم در حد قطره چکانی، چرا در حد برجام و اینها، ولی هیچ وقت به سمت این که ایران کلن با مسائل شما آمریکا و با اسرائیل، البته چون خب پشت آمریکا اسرائیل هم هست و این مسئله خیلی مهمیه و هر صورت خواه نخواه تو این مسئله حل کنه، به اون سمت رفت. و البته در عمل اون شعار نه شرقی نه غربی، به جای اینکه واقعا نه شرقی نه غربی بشه، به شعار وابستگی به روسیه بدل شد. در هر صورت مردم ایران این دفعه الان جمهوری اسلامی اون اقتدار دین، یعنی ولایت فقیه، حاکمیت تسلط دین بر حوزه عمومی که به واسطه دزدیده شدن انقلاب 57 توسط اسلام گرایان رخ داد، و تاکید بیش از حد یعنی افراطی بر استقلال، اونو نمیخوان. اولا میخوان در جامعه جهانی اعتراف بشن، مستقل بمونن، ولی نه مستقل مثل اون جمهوری اسلامی که دیوار کشیده و هیچ ارتباطی با آمریکا و اسرائیل نداره، و همینطور حکومت یعنی ولایت فقیه دیگه مردم میخوان که به آخرش برسه. و من قبلی با خود شما هم گفتم، یعنی مطلع اینجا شخص آقای خامنه ای و ولایت فقیه، یه چیزی که همه رویش اجماع دارن، اونه مسائل دیگه کاملا اختلاف انگیزه، مثلا برگشت پادشاهی، ساختار پادشاهی، من فکر نمی کنم که بیشتر از 30% مردم ایران الان نظرسنجی گمان رو در نظر بگیریم، اگر صحتش رو که مؤسسه دو بار نظرسنجی انجام داد، چند بار یعنی، ولی دوباره شکل 1403 یه بار هزار و همین تو جنگ 12 روزه که خب این بوکسی رو وابسته است.
هم جامعه های آماری هم خیلی مهمه دیگه، چون این نظرسنجی ها خب در یک جامعه‌ای که بسته است و دسترسی به شهروندانش هم خیلی زیاد نیست، باید بادم چی صورت میگیره، جامعه آماری رو هم نمیشه ازش غافل بود. بزنید چون خانم مرادی هم به ما اضافه شدن، از خانم مرادی هم بپرسیم که آیا خانم مرادی شما نگاهتون به شرایط کنونی ایران بویژه در این برهه از زمان که ما داریم پیام‌های متفاوتی رو می‌بینیم، همین امروز عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در نشست خبری که با سفرهای کشورهای خارجی داشت صحبت‌هایی رو کرد، از اون طرف دونالد ترامپ خب گفته که رهبران جمهوری اسلامی خسته شدند و ممکنه که با اونها ملاقات کنه. این پیام‌ها به هر حال پیام‌هایی که رفت و به هر حال آمد داره، از طرفی هم مسئله احتمالی که داده میشه که اقدامی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره، تمام اینها برای شما چه معنی رو با خودش میاره؟
روز بر شما، سپاس از دعوت شما. اون چیزی که امروز داریم می‌بینیم این هست که در ایران قیامی که رخ داده است یک قیام بسیار ریشه‌ای، بسیار رادیکال هست علیه تمامیت جمهوری اسلامی، نه صرفا ولایت فقیه که بخوایم اون رو جایگزین بکنیم با مثلا برفرض یک نهله دیگری از خود جمهوری اسلامی، یا حتی بخوایم بگیم که مردم به دنبال استقرار یک نوع دیگری از جمهوری، حالا اصطلاحا نامی برندش به عنوان جمهوری ایرانی. اساسا صحبت راجع به این مسائل همکنون صحبتهایی هستش که به حاشیه بردن این واقعه بسیار مهم و کلیدی هست در این بره، به ویژه در این بره به خاطر اینکه ما 47 سال هست داریم راجع به این مسائل صحبت میکنیم. یعنی اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران تماما و مطلقا میتونیم بگیم در طی این 47 سال بحث مشخصش بر روی این هستش که پادشاهی یا جمهوری. و همیشه هم پرسش این هست از سوی جامعه، از سوی قاطبه ملت به جان به لب رسیده که راجع به پادشاهی و جمهوری می شود صحبت کرد در زمان خودش، اما سرنگونی جمهوری اسلامی کجاست؟ و این دقیقاً حلقه مفقوده‌ای بوده در این 47 سال که کسی بهش پاسخ نمیداده. و اینکه چگونه این رژیم رو سرنگون بکنیم، کسی راجع بهش هیچ بحث و نظر و به هر حال ایده‌ای نداشته. آنچه که امروز داریم می‌بینیم متمرکز هست بر سرنگونی جمهوری اسلامی. و من خواهش می‌کنم اتفاقاً از تمامی کنشگران، از تمامی تحلیلگران و کسانی که حداقل دست کم داعیه سرنگونی جمهوری اسلامی رو دارن، بیشتر خودشون رو متمرکز بکنن بر این مسئله. و البته شما در سوال خودتون اشاره کردین به صحبت‌هایی که شده از سمت آمریکا، از سمت عراقچی و اینها. به هر ترتیب آقای ترامپ در روزهای اخیر از شروع اعتصابات و اعتراضات بزرگ ملت ایران اعلام کردند که هر گونه شلیک و کشتار ملت پاسخ سختی رو از سمت آمریکا خواهد داشت برای جمهوری اسلامی. این صحبتی است که مکررن از توی ایشون تکرار شده و امروز اتفاقا دیدیم خود خامنه‌ای هم صحبتی رو داشت مبنی بر این که کسانی که در داخل خیابان‌ها دارن مبارزه می‌کنن علیه جمهوری اسلامی، اونها رو به عنوان گفت فرقی ندارن با آمریکا و اسرائیل برای ما. یعنی این که مردم معترض رو سربازان اسرائیل و آمریکا خونده. و اینجا من اتفاقا می‌خوام از این فرصت استفاده بکنم و بگم که این مردم دارن علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن. و اگر شما قرابت و نزدیکی، اگر جمهوری اسلامی قرابت و نزدیکی بین این مردم و آمریکا و اسرائیل پیدا میکنه، دقیقاً به خاطر این هستش که این مردم برای ارزش‌های والای انسانی که در تمامی دموکراسی‌های دنیا وجود داره دارن مبارزه میکنن، از جمله در آمریکا، در اسرائیل، در همین فرانسه که من حضور دارم و بسیاری از کشورهای آزاد جهان. و به این ترتیب بله، ما دارای ارزش‌های مشترک هستیم و برای رسیدن به اون داریم مبارزه میکنیم. به همین جهت هستش که اتفاقاً این جمله خامنه‌ای این اقدام رو از سمت ترامپ و آمریکا بسیار موجه‌تر می‌کنه برای دفاع از سربازانی که دارن برای ارزش‌های بالای انسانی مبارزه می‌کنن.
سپاس از شما آقای بادامچی. شما تا چند روز معتقد هستید که به هر حال ما با یک رادیکالیسم در برابر جمهوری اسلامی روبرو هستیم؟ صحبت‌های آقای عراقچی رو میشه اونگونه که الان خانم مرادی به هر حال ترجمه کردن بهش نگاه کرد؟ و از طرفی این رادیکالیسم میتونه، چون شما خوشبین هم بودید، این رادیکالیسم میتونه اگر ما با یک اقدامی از سمت ایالات متحده آمریکا روبرو بشیم یک نتیجه مناسبی رو به همراه بیاره برای ایران و سرنوشت، حالا همون نکته‌ای که شما گفتید، سرنوشت ولایت فقیه رو بهش پایان بده؟
ببینید، من بذارین از جایی که با خانم مرادی موافق هستم شروع کنم و بعد اون جایی که بهشون نقد دارم مخالفم رو عرض کنم. البته خب خیلی من خوشحالم تو این یه جریان اتفاق افتاده، همه نیروهای اپوزیسیون و همه کسانی که منتقد وضع موجود هستن، من اونو خلاصه کردم، کسانی که منتقد ولایت فقیه هستن و نمیخوان با هم دارن همکاری میکنن در گفتمانهای مفتن. و اینی که ایشون میگن که مردم ایران و آقای پهلوی، ببینید من این جمله آقای پهلوی رو خیلی خوشم میاد و این یه مشکلی هستش که این اصلاح طلب‌های ساختاری حتی و جو میخوان، البته اینو اکثرشون حل کردن، ولی اونها ندارن، نمیتونن به این صراحت صحبت کنن. اینی که مردم ایران یه دموکراسی لیبرال، دموکراسی سکولار میخوان، همین که خانم مرادی هم گفتن، ارزش های جهانی، حقوق بشر جهانی، مثل همین قانون اساسی هایی که توی آمریکا هست، اسرائیل هست، توی فرانسه هست، توی اتحادیه اروپا هست، همین جمهوری چک هست و الاخر. پس اینو من باشون موافقم. ولی اینی که ببینید، ما ایشون میگن که خب یه سری بحثا رو بعدن باید بکنیم، درسته، بحث جمهوری، خب پادشاهی، یه سری بحثا که بعدن باید بشه. الان یعنی به این معنا که الان آقای پهلوی خودشون هم خیلی تو حرفاشون گفتن که من میخوام یک نقشی در گذار ایفا کنم در ورای این که این بحثایی که حالا شکل حکومت و الی آخر و داره ایفا میکنه به یک شکلی، به خاطر اینکه به هر صورت مردم در دوره گذار احتیاج دارن به یه نفر که همین اتفاقی روزهای اخیر افتاد که بگم این روز بیا بیرون، بیان بیرون این روز این ساعت این کارو بکنید. خب این رهبری در طرف این بقی اپوزیسیون جمهوری خواهان، اونایی که داخل کشور مخصوصا کسانی که رهبرانشون محصورن آقای اتحادزاده و موسوی و اینها، خب این وجود نداره، نمیتونستن وجود داشته باشه. خب ایشون دارن یه نقش ایفا میکنن و البته قدرت‌های جهانی هم با این هماهنگن، دارن ازشون حمایت میکنن. خیلی خب به نظر من این اشکال نداره، ولی اینکه ما فکر کنیم که ببینید، و من این رو خیلی هشدار میدم، اینم میبینم بعضی وقت تو خانم گفتار خانم مرادی هم بود، ببینید که همه الان اپوزیشن، همه مردم سلطنت میخوان، همه تموم شده، همه دیگه جاوید شاه رو ببینید، شعار جاوید شاه اینجا شعار، حالا ممکنه کم یه مقدار حالا مثلا تزریق شده از طرف یه عده‌ای عامدانه، ولی اصلا خب شعار نماد تغییره. ببینید شما تو خیابون که میرید، به نظر من اینجا شعار نماد بیشتر سکولاریسمه، ما سکولاریسم میخوایم، ما از این وضعیت حکومت دینی نمیخوایم. اینا رو نباید خیلی به معنای پهلوی گرایی که مردم سلطنت هم میخوان بگیره، یعنی به این معنا که هر کسی گفت شاید چرا میخواد مثلا تو ایران بشه مناشی. البته ما مناشیست های هم داریم و چون طرف مقابل جمهوری خواهان، خب میگم رهبری واحد ندارن، طبیعتا اونها به بخشی هستن. ولی ببینید من خیلی سریع عرض کنم، ببینید این اتفاقی که تو ایران در افتاده، اگر سه جریان با هم همکاری نکنن در ادامش، ایران حتی ممکنه به جنگ داخلی هم منجر بشه و ما باید حواسمون باشه. اولا که حکومت در کلیتش و من جمله اصلاح طلبان، ولی در حکومتش همین آقای پزشکیان، همین کسایی مثل عراقچی که البته من امیدوارم یک وزیر خارجه بهتری بیاد به جای ایشون بیاد در چارچوب همین خود سیستم آقای پزشکیان هم حتی بگیم، ولی ببینید کسانی که داخل جمهوری اسلامی منعطف‌ترن و میشه باشون معامله کرد، یعنی کسانی که معتقدن میتونیم قبول کنن، ببین جمهوری اسلامی باید قبول کنه اگر میخواد بمونه اون بخشایی که هستن که بدون خامنه‌ای و بدون ولایت فقیه، ولی کسایی که تو این سیستم این گفتار رو داشته باشن ولی خب همزمان اصلاح طلبن، همزمان طرفدار استقلالن، همزمان مصدقین، با اینها باید مذاکره و همکاری کرد و اینا تو بخش نیروهای امنیتی، نیروهای اطلاعاتی، نیروهای نظامی، سپاه، ارتش هستن، ما اینها رو نمیتونیم منکر بشیم. تو پلیس الان اینا ساختار امنیت کشور، ما نباید دچار بی دولتی بشیم. ببینید اتفاقی که توی افغانستان عراق افتاد و لیبی افتاد، ببینید حالا مخصوصا عراق و لیبی، چون افغانستان من اصلا از قبل هم همیشه مشکل داشته در مورد دولت، ببینید اینا دچار بی دولتی شدن. اگر همین چیزای رادیکالیزمی که الان بعضی پهلوی‌گرا هم میگن آقا دولت رو کلا همه رو تعطیل کنیم، همه رو افرادی که مال این چیزا بیرون کنیم، مثل این کاری که توی آمریکا داره، توی عراق در مورد حزب بحث افتاد، ببینید این باعث میشه که ممکنه باعث چه گروهایی مثل داعش بیان بیرون. یعنی شما پلیس نداشته باشین، اولا که همون پلیس میاد دزدی زیاد میشه، راهزنی زیاد میشه و بسیاری مسائل دیگه. پس این سه تا گروه خلاصه بگم و شما بفرمایید، در هر صورت یه بخشی از داخل حکومت، اصلاح طلبان و غیره، کسایی که منعطفن و اونایی که منعطف نیستن خب حس میشن، خودشون دارن خودشون حس میکنن. یه جمهوری خواهان البته که جمهوری خواهان شامل گروه های اتنیکی هم میشه، ببینید انسانی که تو کردها، توی عربها، توی ترکها، اینا مطالبات دسنترالیزاسیون دارن، عدم تمرکز دارن، در حصد اونا هم شکل معتدل مقصد مطالباتشون به نظر میمیسه باید گنجانده بشه. و البته پهلوی گرایان، و البته اونم پهلوی گرایان اینه این که خیلی افرادی هایی که میخوان کلن همه چیز رو فقط دست خودشون منحصر کنن.
البته اینا همه به معنی اینه که جمهوری اسلامی نباشه. همزمان با اینکه الان دامون گلریز پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت از لایحه هم به ما پیوسته، همراه با شما خواهند بود آقای بادامچی و خانم مرادی. آقای گلریز بهتون سلام میکنم. الان با توجه به شرایطی که پیش اومده، حالا صحبت‌های دونالد ترامپ، بعد اینکه دونالد ترامپ یک سیگنالی از اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی میخوان گفتگو کنن هم داده و حتی سفر وزیر خارجه عمان هم اینطور در بعضی محافل تعبیر شده که حاوی یک پیام بوده و این پیام یک ضرب العجل برای تهران بوده، این ماجراها رو اگر بهش نگاه کنیم، آیا اونطوری که بعضی از رسانه‌ها دارن میگن به نقل از دیپلمات‌های ایرانی، دو روز آینده میتونه حاوی اتفاقاتی باشه؟ آیا ما رویارویی رو باید محتمل بدونیم یا اینکه به هر حال در دیپلماسی باز بشه و دو طرف بشینن و گفتگو کنن و به نوعی مسئله رو پیش ببرن؟
درود بر شما آقای زهرقامی، درود بر سرکار خانم مرادی، آقای بادامچی و به خصوص مردم شجاع ایران، خوشحالم خدمتتون هستم. ببینید صحبت خامنه‌ای که کمتر بهش پرداخته شد روز شنبه، آقای زهرقامی یه نکته بسیار مهم توش داشت که بعد با صحبت‌های پزشکیان به گمانم این برای اجرای این سیاست‌گذاری معنا پیدا میکنه. صحبت خامنه این بود که این انقلاب با چند صد هزار نفر و شهیدی که خونشون ریخته شده سر کار آمده و به این راحتی هم نخواهد رفت. و پزشکیان این رو به این شکل مطرح کرد که کسانی که در خیابان هستند، یعنی مردم ایران که کشته میشن، اینها تروریست هایی هستند که از خارج وارد شدن. عملا این به این معنا هستش که اگر این انقلاب ملی مردم ایران موفق نشه، ممکنه صدها هزار نفر کشته بشن، همونجور که میلیون ها نفر در سوریه کشته شدن بنا به صحبت پزشکیان. به معنای دیگه اگر ترامپ بعد از 10 بار تکرار وعدش برای مقابله با سرکوبگران عملا علی خامنه ای رو مورد حمله قرار نده و یک خلای قدرت به وجود نیاد که این خلای قدرت بعداً با مذاکراتی که به امیدوارانه این مذاکرات تبدیل به یک روندی بشه برای گذار دموکراتیک به سمت دموکراسی در ایران، سکولاریسم در ایران که در انقلاب مشروطه پایه‌های اصلیش گذاشته شد، ایران با صحنه بسیار به نظر من تاریک‌تری مواجه خواهد شد. از این جهت این صحبتایی هم که در مورد توافق و اینها میکنن، فکر نمیکنم مردم ایرانی رو قبول کنن. دونالد ترامپ شخصی هستش که قطعا مسئله دموکراسی و آزادی اولویت اولش نیست و اگر با آخوندها هم بخواد یک توافق هسته‌ای بکنه که فرض بکنید نیم تن اورانیوم 60% غنی رو از ایران خارج کنن یا حتی برد موشک ها رو کمتر بکنن یا هژمونی اسرائیل در منطقه رو حتی قبول بکنن که حکومت سر پا بمونه، این نبرد آخر نخواهد بود به گمان من. مردم ایران به این
نتیجه رسیدن. یعنی فکر نمی‌کنید به این سمت بره که یک انتقال قدرت رو آقای ترامپ فشار بیاره و انجام بشه، به خاطر اینکه کل این ماجراها رو یک انتقال قدرت شاید بتونه خیلی راحت‌تر انجام بده تا نظامی که مستقر هست؟
قطعاً به دنبال این هست که یک انتقال قدرت مثل کاری که در ونزوئلا انجام داده انجام بشه و این انتقال قدرت هم با کسانی باشه که از درون خود همین رژیم هستن. ولی عرض بنده اینه که آقای زرقامی، بنا به چیزی که من مشاهده میکنم و تاریخچه‌ای که ما از مبارزات مردم ایران در این سالهای اخیر مشاهده کردیم، اگر نتیجه این انتقال قدرت یک انتخابات آزاد و نوعی از نمایندگی دموکراتیک متکثر مردم ایران نشه، یعنی با یک فرد بخواد در آینده ایران دوباره تحکم کردن و زور گفتن به مردم بخواد حاکم بشه، قطعا این مردم به گمان من آرام نخواهند نشست، چون حقیقتش اینه که هیچی برای از دست دادن ندارن. طرف مقابل هم همینه، چیزی برای از دست دادن نداره. در کشوری که الان در هر ساعت 7 نفر فقط به خاطر خراب بودن آب و هوا میمیرن، آب نیست، وضع اقتصاد که مشخصه و 1001 داستان وجود داره از جمله جنگ و غیره و ذالک، قطعاً امکان رسیدن به یک آرامش وقتی تحقق پیدا میکنه که در ایران یک آزادی بر مبنای حقوق بشر حاکم بشه و نه اینکه حالا فرض بکنید که یک حکومت نظامی سپاهیان حالا با کمک ترامپ یا حکومت نظامی سپاهیان با کمک نیروهای دیگه روسی، مثل اتفاقی که در روسیه بعد از شکست شوروی افتاد، یا حکومت یک شخص بر مبنای خواسته های یک گروه مشخص. آینده ایران باید آینده‌ای باشه، بایدم که عرض میکنم منظورم واقعیتی که از درون مردم ایران میاد، متکثر، آزاد، بر مبنای حقوق بشر. تا وقتی که این حکومت و این کشور بسیار مهم در منطقه بتونه به آرامش برسه و این تأثیرش رو در مورد نظم بین‌الملل هم تغییر خواهد داد، ترامپ هر کاری هم بخواد بکنه اگر جز این گزینه باشه قطعاً به منافع امریکا ضربه خواهد زد.
ولی به هر حال شما گزینه‌ای که الان قوی باشه و مقابل دونالد ترامپ باشه، چون داره میگه دیگه، میگه گزینه‌های بسیار قوی داریم و بعدم میگه که ممکنه ملاقات کنیم اما ممکنه مجبور بشیم پیش از اون اقداماتی انجام بدیم، شما فکر می‌کنین اقدامش رو دونالد ترامپ انجام خواهد داد یا همه اینا محاسبه میشه برای اینکه جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که اقدام متقابل خواهد کرد و این میتونه برای کشورهای منطقه هم چندان خوشایند نباشه که اگر منطقه به آشوب کشیده بشه و یک وضعیت ناهمواری پیدا کنه؟
اگر اقدامش به شکلی باشه که با توافقات بتونن این گذار رو به سمت چیزی که عرض کردم بتونن تحمیل کنن به حکومت، قطعاً گزینه بهتری خواهد بود. ولی تصور نمی‌کنم آقای زرقامی که در طول این 3 روز گذشته یک دفعه علی خامنه‌ای و نظامش به این نتیجه رسیدن که به جای کشت و کشتار مردم در خیابان با دونالد ترامپ بشینن و توافق بکنن برای گذار مسالمت آمیزی که در اون در آینده باید مورد محاکمه قرار بگیرن. این تصور به نظر من خیلی سخته، ولی خب در سیاست هر چیزی امکان پذیره. ای کاش با مسالمت آمیز بشه این گذار رو به وجود آورد، ولی ادامه روند مثل چند هفته پیش در جمهوری اسلامی، یا استقرار یک نظام غیر دموکراتیک در ایران نمیتونه این مردم رو ساکت بکنه. و به گمان من هم توافق سر برنامه هسته‌ای پایان کار نخواهد بود. ترامپ نمیتونه به این راحتی بعد از 10 بار ادعای حمایت از مردم ایران در مقابل سرکوبگران با یک توافق هسته‌ای فکر بکنه که قضیه رو میتونه جمع بکنه. من فکر نمی‌کنم مردم این رو بتونن قبول بکنن. و اون چیزی که در نهایت در ایران اراده رو از خودش داره نشون میده و اراده خیابان رو در مقابل تیر تفنگ جمهوری اسلامی داره نشون میده، مردم ایران هست.
بله خانم مرادی، به شما برگردیم یک بار دیگه و حالا نگاه کنیم به همین صحبت‌های دونالد ترامپ و اینکه شما فکر می‌کنید که برای پادشاهی خواهان، کسانی که حالا باز پادشاهی خواهان هم الان یک گروه یک دست نیستن و نهله‌های متفاوتی دارن، برای شما بهترین اقدامی که دونالد ترامپ میتونه انجام بده چیست؟ یعنی شما چه انتظاری دارید؟ یا وقتی شاهزاده رضا پهلوی از دونالد ترامپ درخواست میکنه، حالا شما که قطعا با نزدیکانشون هم در ارتباط هستید و هم فکری میکنید، درخواستی که واقعا هست چیه؟ یعنی این که فکر میکنید اقدام نظامی میتونه بهترین گزینه باشه اگر بخواد اقدام کنه و جمهوری اسلامی بره به هر قیمتی؟
ببینید، در حال حاضر چیزی که ما شنیده ایم این هستش که ترامپ مکرراً اعلام کرده است که جمهوری اسلامی رو تهدید کرده در مورد شلیک به معترضان. پیشتر از اون شاهد این بودیم که حتی در جنگ 12 روزه از سوی نتانیاهو و از سایر سران احزاب دیگری که در اسرائیل هستند، شاهد این بودیم که اتفاقا از مردم خواسته می شد که به خیابان ها بیان و تأکید بر این بود که فکر نکنید که اسرائیل صرفاً به شکل کلامی همراه شماست، بلکه در زمین در کنار شما هست. این ادعایی هستش که اسرائیل داشته، نمی‌دونیم تا چقدر دقیق هست و امروز هم داره اتفاق میفته یا خیر. اما مسئله که بسیار مهم هست این هست که حرفی زده شده است و وعده‌ای داده شده است، وعده هایی که حمایتگرانه بوده است و اتفاقا اعتماد به نفس معترضان رو در کف خیابان بسیار بالا برده. اینکه الان بخوان کمترین تأثیری، کمترین اقدامی رو در این زمینه انجام ندن، به نظر شخص من و البته خب بسیاری از کسانی دارن فضا رو رصد میکنن، بسیار به اعتبار این افراد، به اعتبار سیاسی آمریکا، ترامپ و نتانیاهو بسیار ضربه خواهد زد. و اینکه آیا با اقدام نظامی وارد بشوند، مسلما خود ترامپ اعلام کرد که قصد ما ورود زمینی به ایران نیست، بلکه به نقطه حساس ضربه خواهیم زد که البته سازوکارهاش رو خودشون دارن احتمالاً تشخیص میدن، فکر میکنن. صحبتی کرده که جمهوری اسلامی اعلام تمایل کرده برای ملاقات و توافقی با آمریکا، در حالی که خود ترامپ اعلام کرد که اونها در همین صحبت، در همین جایی که داشتن رو اعلام میکرد، گفت که اما اونها خط قرمز رو رد کردند و احتمالاً من در واقع وارد عمل باید بشیم و کاری باید بکنیم. یعنی این دو جمله رو در جمله‌هاش گفت، در حرفش گفت، و به نظر میاد که ترامپ همیشه توی صحبت‌هایی که می‌کنه یه مقدار با ابهام با خبرنگاران و مخاطبان خودش برخورد می‌کنه. باید دید، باید منتظر بود. مسلماً ملت ایران به دنبال دخالت مستقیم نیستند. آقای بادامچی هم اعلام کردن بله، ما ملتی هستیم که به استقلال خودمون بسیار مفتخر هستیم، اما این هیچ گونه در واقع تناقضی با حمایت بین المللی و مداخله بشر دوستانه نداره. امروز ما چیزی که داریم میبینیم و حالا اخباری که رسیده این هستش که جمهوری اسلامی با کمبود نیروهای سرکوب خودش روبرو شده و مجبور شده نیروهای هشت و شعبی و یا سایر نیروهایی که در عراق پرورش داده و هزینه کرده رو وارد بکنه. خب اگر اون میتونه این کار رو انجام بده، چرا ملت ایران نیروهای همساز خودشون رو در زمین نداشته باشن یا حداقل حمایتی از اونها دریافت نکنن و اینجا زمین جنگ هست برای سرنگونی جمهوری اسلامی؟ صرفا و فقط برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیاز هست که ملت ایران از هر گونه حمایتی که نیاز هست برخوردار باشن تا بتونیم با یک گزار مسالمت‌آمیز بعد از اون به تعیین سرنوشت سیاسی مون برسیم.
آقای بادامچی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما در لحظه ای هستیم که اتفاقاتی بخواد رقم بخوره از سمت ایالات متحده آمریکا؟ و اگر این اتفاقات حالا به اون شکلی که بسیاری در ذهنشون دارن یا ازش صحبت میکنن یا حالا در برخی از محافل خبری غیر فارسی زبان هم مثل والسی جورنال بهش اشاره شده در مقاطعی، بخواد در قالب یک اقدام نظامی محدود باشه، این اقدام نظامی محدود میتونه با خودش جابجایی قدرت رو پدید بیاره، یا آمریکا گزینه‌های دیگه‌ای رو داره و شاید محتمل‌ترین گزینه همین گزینه‌ای باشه که دونالد ترامپ از ملاقات با جمهوری اسلامی میگه و میخواد با یک جمهوری اسلامی که دیگه به طور کامل ضعیف‌تر هم شده و الان با یک بحران داخلی که خودش امروز در روزنامه میهن هم به نقل از علی لاریجانی دیدیم که اشاره میکنه که خطر جنگ داخلی رو مقابل خودش میبینه، راحت‌تر بتونه خواسته های خودش رو پیش ببره و به نوعی ما شاهد یک جابجایی قدرت باشیم.
ببینید، من اولا بگم باز الان آقای گلریز هم گفتن، قبلشم خانم مرادی گفته، من خوشحالم که همه دوستان پادشاه‌ها روی مسئله دموکراسی سکولار متکثر تاکید میکنن و اینم اون تا مشکلی که تو سنت پادشاهی‌های بود و خود آقای پهلوی وجود داره اینه که هیچ وقت فقدان این دموکراسی متکثر رو در حکومت محمد رضا شاه پهلوی نقد نکردن، اشاره نمی‌کنن و به خاطر اینه که خیلی جمهوری‌خواهان اعتماد ندارن، میگن که اینها ممکنه که بخوان دوباره یک دیکتاتوری مستبد حالا فوقش سکولار برقرار کنن و این رو خیلی محکمه که با نقد سن پادشاهی‌خواهی اون دو دوره قبلی همراه بشه از جهت فقدان دموکراسی و تکثر و اون وقت میشه که اعتماد بیشتر فراهم بشه. ولی در مورد این که خارجی ها، ببینید، مداخله خارجی اینها، منم فکر میکنم اگه آقای ترامپ مداخله انجام بده که احتمالش خیلی زیاد رخ بده به اون شکل، این مداخله محدود و نقطه‌ای خواهد بود. یعنی خب نیروی نظامی که همشون زمینی وارد نمی‌کنن رو که شعارهای ترامپ و الان هم بعد از جنگ عراق و جنگ عراق افغانستان یک اجماعی تو آمریکا اون دموکرات‌ها که خیلی واضحه، ولی بین جمهوری‌خواهان هم شکل گرفته که هم حرکت آقای ماگای آقای ترامپ هم ازش در اومد که اینجا نیروی زمینی فرستادن این بر اونور و مخصوصا سربازان و آمریکایی کشته بشن، اینو نکنیم. یعنی اون اتفاقاتی که تو فلوجه افتاد تو عراق اینها، بخاطر اون ترامپ کاری که نیروهای آمریکایی بخوان توش کشته بشن و حالا شاید تعداد مثلا یکی دو نفر مثلا یا آسیب ببینن، ولی واقعا جدی آسیب ببینن و اصلا سراغش نمیده. و خب همین هم نشون میده که احتمالاً نقطه خواهد بود. مسئله اینه که واقعیتش اینه که ببینید، من اول بخش هم گفتم خود جمهوری اسلامی الان نظام رو با آقای خامنه‌ای باید تفکیک بکنیم، هم یکی هستن هم یکی نیستن. ببینید جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه یه مرکزی توشه، ولی همه خامنه‌ای نیستن. الان من هم معتقدم، تقریبا دیدم تو حرفای دوستان آقای آقای بگردیزین هم اینم هست، انگار که به هر صورت برای تغییر ما باید با بقیه جمهوری اسلام، بقیه اون به جز خامنه‌ای و ولایت فقیه به توافق، اگه نرسه ایران جنگ داخلی میشه، همین که داریجانی گفته. و اینها هم الان قدرت دارن، ببینید سلاح تقسیم کردن داخل خودشون تو مساجد و اینها. شما فرض کنید که اصلا همینا به صورت چریکی گریلا نقاط مختلف ایران میشد فعالیت کنن بعد از یک ترانزیشن، یه حرفای رادیکالی زدن، مثلا آقای پهلوی رو اونجوری بخوایم محکم با یکی سی بیاد که به نظر میسه آمریکایی هم واقعا نمیخوان رو، مثلا مثل چلبی بیان آقای پهلوی رو به زور اونجا چیز کنن، همه با اون بیعت کنن، اون وقت جنگ داخلی میشه. ببینید باید به سمت همین دموکراسی متکثر بریم، ولی من واقعا معتقدم اگر که آقای خامنه‌ای نباشه، به هر صورت همیشه قبلا همیشه بحثش بود بعد از فوت آقای خامنه‌ای، حالا شاید این دیگه الان شاید فوت خودخواسته خواهد بود یا اتفاقی خواهد بود دیگه، اونو ما نمیدونیم، ولی مسئله اینه که بعد از خامنه ای یک فضای باز میشه، اون وقته که ما تازه دوره ترانزیشنمون شروع میشه، ولی این ممکنه 2-3 سال حداقل طول بکشه که من معتقدم حتی ممکنه بعضی خب طبیعتا موافق نباشن با همین دولت پزشکیان، ولی یه سری چیزهایی که مثلا تو شاید بعد مجلس ملغا بشه، قوه قضاییه رئیسش عوض بشه، یه سری قضاوتشون بره به سمت پزشکیان، 2 سال نیمش مونده، بره به سمت انتخابات آزاد و 2 سال آخر این دوره که این تموم میشه و اصلا نوشتن قانون اساسی جدید و با همکاری بقیه گروه های اپوزیسیون. میگم این اولا که طرفش باید حکومت قبول کنه، ولی تا آقای خامنه‌ای هست، آقای خامنه‌ای نشون داده، من خیلی بعید میدونم، حالا الان گفتن توافق، من حتی بعید میدونم که قرنی سازی صفر هم الان قبول کرده باشه، شاید این چیزی که شما گفتن توافق میکنیم، من خیلی بعید میدونم خامنه‌ای اون، ولی فوقش هم منم معتقدم حتی الان هم گفته باشه قرنی سازی صفر قبول برم، ولی مثلا موشکی باشه بیا توافق کنیم، اینم یه چیزی نیست که مردم ایران بخوان، مردم ایران الان چیزای بیشتری میخوان، خود آمریکا غرب اسرائیل هم من فکر نمیکنم بین اعتماد داشته باشن، اگرم جمهوری اسلامی بیاد بگه من قرنی سازی صفر میکنم، اسرائیل که اعتماد نخواهد داشت. ولی در مورد مسئله خارجی هم بگم که دوستان دیگه صحبت کنن، ببینید دو تا اتفاق افتاد که ژئوپلیتیکی و جمهوری اسلامی به طرف جناح این مثلث ایران و روسیه و چین واردش شدن و البته کشورهای جنوب جهانی به معنای حالا هرچی جنوب شما همشون جنوب نیستن و اینها سر خودشون خراب شد. یکی جنگ اوکراینه، ببینید به صورت ناخواسته یا خواسته آقای پوتین وقتی حمله میکرد به اوکراین شاید فکر نمیکرد که این باعث بشه که متحدان دیگرش بعدن اول ونزوئلا و بعد ایران تو چند فاصله، چند سال البته بلا فاصله نیفتادن، من 3 سال 4 سال بدیم چلا اینقدر 4 ساله باعث میشه بیفته، به خاطر اینکه پوتین فکر میکرد، شاید هیچ وقت فکر نمیکرد و قبلش البته اسد، یعنی اینکه اگر که کوتاه نیاد تو جنگ اوکراین به تدریج از منتقد از متحدانش انتقام میگیرن. این از بشار اسد شروع شد، بعد ونزوئلا رفت، الان میره. این اگر پوتین اگه تو مسئله اوکراین دو تا امتیاز میداد انقدر اروپایی‌ها رو زنده نمی‌کرد. الان کسایی که ما الان تو اروپا هستیم می‌بینیم اینجا از امنیتشون خیلی و پناهندگان اوکراینی که اومدن و پولی که داره خرج میشه اصلا قیمت مواد غذایی که دوستان همه خارج از کشورم میبینن اصلا دنیا بالا رفته به خاطر جنگ اوکراین. و خب پوتین اونجا شاید یه چیزی به کشور خودش چسبون، دو تا استان و اینها کشورشو بزرگ کرد، حالا معلوم نیست چقدر خیلی کشور بزرگی هم هست، ولی در هر صورت منابع اونجا هم داره غارت میکنه هر چی، ولی به هزینه‌ای که خواهد داشت براش متحدانش خواهد بود. یکی دیگه مسئله 7 اکتبر. 7 اکتبر باز کسانی که اون همین جناح جمهوری اسلامی جبهه مقاومت و حزب الله لبنان، حالا ما نمیگیم جمهوری اسلامی مستقیما اطلاع داشت، ولی جمهوری اسلامی در اصل همیشه اون تو تجهیز حماس نقش داشت دیگه. وقتی شما سالها به یک گروهی دارید سلاح میدید ممکنه اون یک گروه حمله هم بکنه دیگه، و فکر نمیکردن که اون باعث بشه یکی یکی متحدان حماس، یعنی که حزب الله لبنان، آخرش هم حوثی ها مدت قبل، یک هشت شبی الان مونده، اونها هم چون حالا دیگه احتیاط میکنن وارد مداخله نشدن، و الان رفته تو خود جمهوری اسلامی. و اینها رو یک شرایط ژئوپلیتیکی منطقه جهانی، کل غربو که قبلا غرب دو دسته بود، آمریکا ممکن بود مخالف باشه، ولی آمریکا هم دور دموکرات کش فقط طرفدار سنگونی رفتن مثلا ولایت فقیه اونها لزوما نبود، و اروپا رو متحد خودشون کرد. اروپا هم واسه همیشه موضوعی خیلی محتاطی داشت و اینا رو کردن پشت اسرائیل در هر صورت. ولی هر چیزی هست، مردم ایران اگر هم نیروهای خارجی کمک میکنن، مردم ایران از خودشون باید سلف دترمینیشنی که از داخل میاد، ممکنه کشور خودش کمک کنن، ما باید خودمون این کشور رو بسازیم، خودمون یه دموکراسی مدل خاص ایران با همه جان فرق کرد، ما کپی اسرائیل اینا نیستیم، ما کشور مستقلی هستیم.
آقای گلیس شما چه فکر میکنید درباره صحبتی که آقای بادامچی داشتن، ضمن اینکه الان من دیدم که اتحادیه اروپا هم داره جستجو میکنه که تحریم هایی رو متوجه ایران کنه به خاطر برخورد خشونت آمیزی که با مخالفان داشته و معترضان؟
ببینید آقای زرقامی، من فکر میکنم که الان وقت این نیست که ما وارد جدال یا پولمیک بشیم در خصوص جمهوری و پادشاهی، بلکه صرف قبول گزینه انتخاب حکومت رو بسپاریم به آینده‌ای که محتوای اون آینده یک دولت به معنی استیت آزاد و دموکراتیک بر مبنای موازین حقوق بشر باشه. ولی اگر در حد فقط چند تا جمله من بخوام توضیح بدم، ما باید دموکراسی ها رو با نوع جمهوری، با دموکراسی ها، با نوع پادشاهی و دیکتاتوری ها، با نوع جمهوری، با دیکتاتوری ها، با نوع پادشاهی، با جمهوری با هم مقایسه بکنیم و نه خلط مبحث. در تاریخ ایران، تنها دوره‌ای در تاریخ سیاسی ایران که میشه بگیم نزدیک شدیم به چیزی به نام دموکراسی لیبرال در ایران، اتفاقا در زمانی بود که در ذیل یک پادشاهی مشروطه اتفاق افتاد. از بدو انقلاب مشروطه تا استبداد صغیر، از جنگ جهانی دوم تا 28 مرداد و اون 38 روز حکمرانی آخرین نخست وزیر شاه، یعنی شاپور بختیار. برخلاف اون، در تاریخ ایران هر بار که در ایران نوعی از جمهوری مطرح شده، چه جمهوری مهاباد، چه جمهوری شیخ خزعل و چه جمهوری اسلامی، با استبداد مطرح بوده. به خاطر همین بهتره وارد این پولمیک نشیم، چون بحث بزرگیه و بحث مهمیه، ولی الان وقتش نیست. باید بگذاریم اول از حکومت گذر کنیم، به یک دموکراسی برسیم و بعد در این دموکراسی لیبرال بشه نوع حکومت رو با بحث آزاد در فضای آزاد، در رسانه‌های آزاد مطرح کرد. الان اولویت گذار دموکراتیکه. در خصوص مسئله اسرائیل من یه نکته رو بگم و برمیگردم به موضوع بعدی. ببینید واقعیتش اینه که منافع استراتژیک اسرائیل در منطقه این نیست که ایران بزرگ و قوی حاکم باشه، بلکه منافع استراتژیک اسرائیل این هست در حال حاضر که به عنوان هژمون منطقه بتونه توافقاتی رو که ترامپ به دنبالش هست با اعراب، با کمک یک حکومت ضعیف و حتی یک بتونیم بگیم شاید نوعی از آشوب داخلی در ایران بتونه این سیاست رو دنبال بکنه. سیاستی رو که اسرائیل در این سالها، شما به کتاب‌های رؤسای موساد رجوع بکنید، کتاب‌هایی که در مورد دوره‌های خودشون نوشتن، وقتی اینها رو دنبال بکنید، الان فرصت نیست که من بازش بکنم، شاید فرصت آینده دست بده، وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید که سیاست‌های اینا بنای بقای اسرائیل که باز هم قابل فهمه در مقابل جمهوری اسلامی، سیاستی بوده که در اون آشوب داخلی و حتی سیاست تجزیه ایران رو یکی از سیاست‌های خودش برای مقابله با جمهوری اسلامی دیده. از این جهت منم از اسرائیل
چگونه است که اتفاقا همین رو می‌خوام بپرسم، چگونه است که اوقات شاهزاده رضا پهلوی با این پیشینه‌ای که الان شما گفتید میره در اسرائیل و حتی به نوعی میدونید که مخالفانش به این قضیه بسیار نگاه کردند، انتقاد کردند و حتی مقایسه کردند این نحوه، به ویژه در زمانی که اسرائیل به ایران حمله کرده بود، مقایسه کردند این موضوع رو با اقدامی که مثلا مسعود رجبی در زمان جنگ ایران و عراق با عراق و صدام حسین انجام داده بود. یعنی می‌خوام بدونم چگونه است، آیا این دلیل خاصی داره که فکر می‌کنه که اسرائیل میتونه متحد مناسبی برای آینده ایران، آینده‌ای باشه که درش جمهوری اسلامی نیست؟
یکی از موزلات بزرگ فرهنگ سیاسی ما آقای زرقامی سیاه و سفید دیدنه، مسائل رو به صورت دیب و دلبر، دوست و دشمن تعریف کردنه، بلکه سیاست و زندگی در فضای خاکستری معنا پیدا میکنه. سفر شاهزاده به اسرائیل کار بسیار مهم و خوبی بود، یک تابوی بزرگ رو در مورد حکومتی که تصویر ایران رو به عنوان یک حکومت ضد یهود در دنیا به تصویر کشیده بود تغییر داد، مردم ایران رو به عنوان مردمی صلح‌طلب نشون داد در مقابل حکومتی که به دنبال نابودی اسرائیله. ولی همراهی با اسرائیل برای حمله به ایران قطعا کار اشتباهی بود و تصور اینی که ما فکر بکنیم اسرائیل در سیاست منطقه‌ای خودش به دنبال این هست که اهدافی رو دنبال بکنه که آرزوی ما ایرانی ها هست، این هم اشتباهه. ببینید در حال حاضر اسرائیل مگر نگفته بود که ما پشت مردم ایران ایستادیم؟ مگر نگفته بود ما از مردم ایران دفاع میکنیم؟ پس کو؟ با این همه کشت و کشتار، با این همه اتفاقاتی که افتاده، پس این کوگ این حمایتی رو که میکنه چطور در مورد کشتار مقامات جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه تونستن عمل کنن در مقابل با حمایت از مردم ایران در فضایی که دارن سلاخی میشن در کل ایران با تیر و تفنگ؟ هیچ کاری از خودش انجام نمیده، حتی رسما میان اعلام میکنه مقامات اسرائیل که ما وارد مسائل داخلی ایران نمیشیم. چرا؟ چون منافع استراتژیکش و منافع ملی خودش اقتضا میکنه که دوباره جمهوری اسلامی رو تحریک نکنه که 500 تا 1000 موشک خیبرشکن به سمت اسرائیل بفرسته که تاب‌آوری جامعه برای موشک‌ها وجود نداره. از این جهت باید مسائل رو واقعی دید، مسائل رو دیو دلبر ندید. اسرائیل منافع خودش رو دنبال میکنه و ایران هم برای منافع ملی خودش قطعاً باید در آینده با اسرائیل همراهی بکنه. نکته مثبت سفر شاهزاده به اسرائیل و نزدیکی با اسرائیل نه در حمایت از جنگ با ایران یا تصور اینی که اسرائیل به دنبال منافع ملی ایران هست،
در اون تصویری بود که
آقای زرقامی، اجازه بدید من اینو تموم بکنم، بلکه در اینه که باعث شد مهمترین کشور منطقه و مهمترین همپیمان طبیعی ایران به عنوان یک کشور، نه جمهوری اسلامی ولایت فقیه، که در امریکا بیشترین نفوذ رو روی کریدورهای سیاسی در واشنگتن داره و در اروپا به همچنین، این رو به عنوان همپیمان مبارزات مردم ایران قرار داد. ولی باید هوشیار باشیم، این به معنی نیستش که هر کاری که اسرائیل کرد کار درستیه یا منافع اسرائیل کاملا در راستای منافع ملی ایران هست. برای همینه که عرض کردم که فضا خاکستریه، مردم ایران در خیابانن، اسرائیل قطعاً یک ایران آشوب و تجزیه شده و جنگ داخلی رو به یک جمهوری اسلامی مسلح به بمب هسته‌ای ترجیح میده. اسرائیل قطعاً جمهوری اسلامی ضعیف رو به یک ایران قوی ترجیح میده. در صورتی که ایران دموکراتیک بشه اون وقت اسرائیل میشه همپیمان استراتژیک ایران، همونجور که قبل از انقلاب هم دیدیم که چطور اسرائیل و یهودیان، در نظر داشته باشید اولین کارخونه موشک سازی با طراحی کلاهک هسته‌ای رو اسرائیلی‌ها در پروژه گل در زمان شاه فقید در ایران اسرائیلی‌ها ساختن، آمریکایی‌ها نمی‌خواستن به ایران بدن. این منافع استراتژیک رو ایران با توجه به منافع ملی خودش میتونه دوباره در منطقه به وجود بیاره، در کنار همراهی با بقیه کشورها از جمله عرب و کشورهای بزرگتر هم
چین. اشاره کوتاه هم آقای گلریز، چون خیلی فرصت هم نداریم، تقریبا 8 دقیقه و دوستان دیگه مثلا می‌خوام بکنید که اروپا کجا وای میسه در شرایطی که اگر دونالد ترامپ بخواد اقدامی بکنه در ارتباط با مسئله‌ای که وعده‌اش رو داده به معترضان؟
اروپا نمیخواد و نمیخواست در طول این چند روز، و این کارم نکرد اگه دقت بکنید، موضع‌گیری مشخصی بکنه. مجبور شد به خصوص از امروز به خاطر فشار آخر هفته‌ای که فشار رسانه‌ها، من این رو در مورد توجهی که رسانه‌های هلند هم دارن میکنن متوجه هستم، مجبور شده موضع بگیره. ولی موضعش همش کلامیه، معنا نداره. اون هم دلیل داره، چون فرصتی است من خیلی کوتاه بگم. ببینید اروپا برخلاف اسرائیل و امریکا در ایران چشم و گوش داره، روابط دیپلماتیک داره و نمیخواد این روابط رو از دست بده. از نظر ژئوستراتژیک اروپا به دنبال اینه که بتونه ایران و اتفاقات گذار از این حکومت رو، یا اگر این حکومت به گذار برسه، یعنی این حکومت فرو بریزه و یک حکومت دیگه سر کار بیاد، یا حتی اگر این اتفاق نیفته حکومت ضعیف بشه و افرادی بخوان ریزش بکنن از درون این حکومت، خبرهایی هم که بیرون اومد این رو نشون میده، بتونه اون وقت نقشی بازی بکنه، این رو به عنوان یک پوانی، یک کارت بازی در روابط ناتو خودش با امریکا و همچنین با اسرائیل و بقیه کشورها بتونه در دست داشته باشه. هدف اروپا اینه، وگرنه اروپا هیچ کاری رو که جدی بتونه جمهوری اسلامی رو زیر فشار بذاره انجام نداده. حتی سفرهای خودش رو فرا نخونده، حتی سفرهای ایران رو هم برای پاسخگویی به وزارت امور خارجه خودش فرا نخونده این کشورهای اروپایی. از این جهت صرفا هدفش اینه که بتونه از این پوان استفاده بکنه در روابط خودش با امریکا و در روابط خودش در آینده‌ای که مشخص نیست، با جمهوری اسلامی، با جمهوری اسلامی نظامی، با جمهوری بدون جمهوری اسلامی، از این جهت به دنبال منافع خودش. و این کار ما هست در اروپا، وظیفه ما ایرانیان هست که اروپایی ها و کشورهای اروپایی رو از طریق رسانه هاشون زیر فشار بگذاریم و به پاسخگویی مجبور بکنیم.
بله خانم مرادی، از شما هم بشنویم نظرتون رو درباره آنچه که دوستان گفتن، چون تقریبا ما یه 6 دقیقه، کمتر 6 دقیقه داریم که من از آقای بادامچی هم آخرین پرسش رو بپرسم.
خواهش می‌کنم. واسه من یه متعجب شدم راجع به صحبت‌های جناب آقای گلریز گرامی در مورد اینکه اسرائیل ترجیح میده یک ایران تجزیه شده رو که درش جنگ داخلی باشه. ایران یک کشوری است بالغ بر 1,698,545 کیلومتر مربع و تجزیه و تنش درونش در واقع برابری میکنه با تنش در تمامی جهان. منطقه بسیار، ایشون بهتر از من میدونن، منطقه بسیار مهمی است، ژئوپلیتیک خیلی در این منطقه در واقع بسیار تاثیرگذار هست. و اینکه ما اسرائیل رو به عنوان یک کشوری که خواهان تجزیه ایران هست بخوایم تلقی بکنیم، برای من جای تعجب داره با توجه به اینکه اسرائیل تنها کشوری بودش که در جریان جنگ 8 ساله به جمهوری اسلامی کمک‌های تسلیحاتی کرده. در طی این چند سال اخیر شاهد هستیم که چقدر پیوندهای ملی و مردمی داره برقرار می‌کنه بین ملت ایران و ملت اسرائیل. و من اینجور در واقع نظرها رو یه مقدار خارج از واقعیت میدونم در حال حاضر. و اگر سوالی داری هست خدمت من.
سپاسگزارم از شما. آقای بادامچی، خیلی کوتاه در 3 دقیقه من سوالم مشخصا اینه، ترکیه چون شما شناختم ازش دارید و دیگر کشورهای منطقه در قبال اقدام احتمالی دونالد ترامپ چه واکنشی نشون خواهند داد؟ برای اونها این موقعیت میتونه به چه معنایی باشه؟
ببینید، حالا این بحث ترکیه خیلی بحث مفصلیه، ولی من فقط بخوام به صورت خیلی مختصری بگم. ببینید، ترکیه الان دو بخش شده. یه بخش، خب همیشه البته دو بخش که بوده، که یه طرف مخالفین اپوزیسیون، یه بخش خب طرفدارای آقای اردوغانن. خب اپوزیسیون هم جریان‌های بسیار متکثری هستن. ببینید، خب اسلام گرایان و ضد غرب ها الان از افتادن جمهوری اسلامی، حتی ضعیف شدنش، البته حالا ضعیف شدنش یه ذره بحثش پیچیده است، چون ولی از افتادنش که قطعا خیلی میترسن. و اینها ترکیه دولتش پشت پرده مثل قطر تو جنگ 12 روزه هم بسیار اینا رایزنی کردن با غربی ها که این نظام سقوط نکنه، و این کارو خواهند کرد. حالا اینکه چقدر زور داشته باشن، چقدر قدرت داشته باشن، یه بحث دیگه ایه. البته ترکیه سری هم دغدغه‌های شخصی داخلی خودش رو داره، مثلا اینکه از اینکه ایران بخواد یه حالت فدرالی بشه، مثلا کردها اونجا منطقه خود مختار درست کنن و اینها. حالا بقیه هم ممکنه بگن که ترکیه مثلا دوستش بشه کردها، ترکا مثلا، ترکای ایران و آذربایجانی ها اونجا خود مختاری داشته باشن، ولی اگه اون باشه اون وقت کردها هم خواهند خواست، عربا هم خواهند خواست. و چون مسئله کردها براش خط قرمزه، اینم حساسیت داره، سراغش نمیره. چون اگه کردها هم تو ایران خود مختار بشن، اون وقت فقط تنها جایی که کردها خود مختار نیستن، الان بعد از عراق و سوریه و حالا ایران هم برفرض بگیم اونجوری بشه، ترکیه خواهد بود که اون خیلی اصلا اینا نمیخوان. و البته میگم اسلام گرایان کنونی که همیشه با یک اصلا اسلام گرایان ریاکاری هستن، این جناح آقای اردوغان اینها، یعنی اسلام گرایان زیر پوستی هستن، با یعنی ورژن کاملا آپدیت شده اسلام گرایی هستن، خیلی متفاوت و زیرکتر از اسلام گرایی مثلا آقای خامنه‌ای اینها، اینا خیلی زیر پوستی اون اسلام گرایشون پیش میبرن. این اگه ایران یک حکومت سکولاری بشه، خب اینا تو ترکیه هم ضعیف خواهند شد. ولی یه چیز دیگه هم هست. ببینید، ما دی کشوری هستیم، آقای جواد طباطبایی مرحوم گفته بود بیرون درون جهان اسلام، ما به هر صورت تو جزء جهان اسلام هم هستیم. درسته که شاید ان شاءالله بشیم سکولارترین کشور جهان اسلام، ولی ما جزء خاورمیانه هم هستیم، ما جزء اورینت شرق هم هستیم، همسایه هند و پاکستانیم، همسایه کشورهای عربی هستیم. ما مثل اسرائیل نیستیم که فقط خودمون رو یه طرف تمدن غرب تعریف کنیم، ما تمدن شرقی هم هستیم و به اونم افتخار میکنیم. و باید یه پل دیالوگ بین شرق و غرب هم بشیم بعد از اینکه این پلی که مثلا حالا ترکیه قبل از اینکه دچار این دیکتاتوری اخیر وضعیت الان که آقای اردوغان اون مدل اولی آت پارتی رو خراب کرد، ولی میگفتن اون وقت ترکیه حالتش دیالوگ شرق غرب بود، ما بعد حالا اون بشیم، ما بعد این الگو بشیم که بعدن کشورهای مثل ترکیه کشورهای دیگه غرب از ما الگو برداری کنن. یعنی ما اینجوری نخواهد بود. همین که دوستان گفتن ببینید اسرائیل مثل آمریکا نیست، گروهایی هستن واقعا توش گروهای ضد بشری هستن وجود دارن، به این معنی که گروهایی هستن که فقط طرفدار منافع یهود هستن، ضد اسلام هستن، اون که همه یهودی ها همه اسرائیلی قطعا اینجوری نیستن، ولی همه اسرائیل اینجوری که ما خوشبین باشیم فکر کنیم که اونا همش اسرائیل در بس همه دنبال منافع ما به عنوان ایران هست، اینجوری نخواهد بود. ولی خب باید همکاری و اینها هم کرد و سیاستفید ندید که دوستان هم گفتن.
بله، سپاسگزارم از میهمانان این برنامه پاراگراف اول. همراه بودیم با میثم بادامچی، کارشناس فلسفه سیاسی از پراگ، همچنین دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت از لاهه ما رو همراهی می‌کردند، و محبوبه مرادی، کنشگر سیاسی پادشاهی‌خواه حزب رستاخیز ایرانگرایان از فرانسه با ما همراه بودند. برای یکایک شما شنوندگان پاراگراف اول اوقات خوشی را آرزو می‌کنم تا وعده دیگر.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.